بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثالث في أن الواجب لذاته لا ماهية له. وقد تقدمت المسألة في مرحلة الوجوب والإمكان وتبين هناك أن كل ما له ماهية فهو ممكن وينعكس إلى أن ما ليس بما بممكن فلا ماهية له. الواجب بالذات لا ماهية له وكذا الممتنع بالذات. در بحث امکان و وجوب احکام خاص واجب و احکام خاص ممتنع و ممکن بیان شد. یکی از احکامی که اونجا بیان شد برای واجب به ذات همین بود که واجب به ذات ماهیت نداره. در اونجا عرض کردیم که عنوان این مسئله به صورت‌های مختلفی در کتاب‌های فلسفی آورده شده. در بعضی جاها مثل همین جا می‌فرمایند که واجب به ذات ماهیت ندارد. در بعضی جاها می‌فرمایند که ماهیتوه انیتوه یا عکسش میگن انیتوه ماهیتوه و این دو تعبیر مهم این هست که ماهیت دارد منتها ماهیتش عین وجود هست. بین این دو تا تعبیر چگونه میشه جمع کرد؟ از یک طرف بگیم ماهیت ندارد، از یک طرف بگیم ماهیتوه انیتوه. ظاهرا اونجا توضیح دادیم که ماهیت دو جور اطلاق میشه، یکی به معنای ما یقال فی جواب ماهو و اون همون است که میگیم الماهیت من حیث هی لیست اللهی لا وجوده ولا معدومه، یعنی یه مفهومی است که فی حد ذاتها اقتضای وجود و عدم نداره. و گاهی ماهیت به معنای عام‌تری به کار میره که شامل حقیقت هم میشه، ما به شیه و هو. و این لازمش این نیست که از سنخ مفاهیم باشه. اون جایی که میگیم الواجب لا ماهیت له به معنای اول میگیم، یعنی مفهومی که تمام حقیقت یک نوعی را بیان کند و قابل صدق بر افراد اون نوع باشد، به این معنا برای واجب ماهیتی نیست. و اون جایی که میگیم ماهیته و انیته، ماهیت معنای اعمش هست. این راجع به عنوان مسئله. شاید در اونجا اشاره کرده باشیم، حالا یادم نیست من، که اصلا این مسئله برای چی طرح شده و چه نتایج فلسفی بر این مسئله مترتب میشه. طرح این مسئله دست کم دو سه تا فایده داره، یعنی در چند جا از مباحث فلسفی ازش استفاده میشه. یکی برای اثبات این که ذات واجب مرکب از جنس و فصل نیست و ترکیب خارجی و عقلی در ذات واجب راه نداره، که در مسئله آینده مطرح خواهد شد و از همین جا استفاده می کنند. یعنی یکی از براهینی که در مسئله آینده ذکر می کنند از همین جا اخذ شده. اونجا وقتی متعرضش میشیم توضیح میدیم که چگونه این مسئله مقدمه هست و مبنا هست برای برهان اون مسئله. یکی هم برای بحث توحید از اینجا استفاده میکنن، کونم یکی از براهینی که برای توحید آورده شده توحید ذات، از همین مقدمه دارش استفاده شده. یه مطلب دیگری هم متفرع بر این میشه و اون این است که ذات واجب قابل درک عقلی نیست، برای اینکه عقل کارش درک ماهیات و مفاهیمی است که از ماهیات از اشیاء ذی‌ماهیت اخذ میشه. چنین چیزهایی را میتونه عقل کنهش را درک بکنه، اما اگر چیزی از سنخ ماهیات نبود عقل کنهش را نمیتونه درک بکنه. بلکه به یک وجهی به وسیله معقولات ثانیه فلسفی به وسیله یک عناوین عامه‌ای فقط میتونه اونها رو بشناسه. پس اثبات این مسئله که ذات واجد ماهیتی مثل موجودات نداره، یکی از نتایجش هم این میشه که قابل اکتناه عقلی نیست، عقل نمیتونه کنه ذات واجب رو درک بکنه. خب حالا برای اثبات این مسئله در اونجا دو تا برهان اقامه کردن برای اثبات این مسئله که یکیش عیناً باز در اینجا تکرار میکنن با یک اضافه ای که اون اضافه مربوط به یک اشکالی است که اون اشکال اونجا ذکر نکرده بوده و یکی هم برهان دیگری است که در اونجا نیومده. یعنی مجموعاً سه تا برهان میشه، یکیش مکرر است در هر دو تا بحث و یکیش در اونجا ذکر شده که اینجا نیومده، یکی هم در اینجا ذکر شده که اونجا نیومده. برهان اول همون برهانی است که در اونجا هم ذکر شده و اونجا هم فرمودن امتن براهین هست برای این مسئله، متین ترین محکم ترین براهین همین. تقریرش این است که اگر فرض کنیم که ذات واجب ماهیت داشته باشه، ماهیت فی حد نفسه اقتضای وجود عدم نداره. معناش این است که عقل برای ذات واجب یک حیثیتی را درک میکنه که اون حیثیت فی حد ذاتها اقتضای وجود نداره. بعد که وجود نسبت میده به اون ماهیتی که فی حد نفسها نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه هست، ناچار به واسطه یک امر خارجی خواهد بود. یعنی برای نسبت دادن وجوب به این ذات احتیاج به علت خواهیم بود. اون وقت نقل کلام میشه در این که اون علتی که به این ماهیت وجود میدهد چیه؟ از دو حال خارج نیست. یا باید بگیم خود ماهیت به خودش وجود میدهد، یعنی علت وجودش خودش هست. این تعبیریست که گاهی در کلمات بعضی از فلاسفه غربی دیده میشه که میگن هر چیزی علتی دارد، علت خود واجب هم خودشه. این تقریبا همین معناست، یعنی پذیرفتن این از که ذات واجب هم علت میخواد، منتها علتش خودشه. خب خودش علت وجوده یعنی چی؟ خودش یعنی ماهیتش، علت هست برای وجودش. آیا این معقوله یا معقول نیست؟ اگر بخواهد چیزی علت باشد برای وجود، رابطه علیت و معلولیت اونها یک رابطه وجودی است و در این رابطه علت تقدم وجودی دارد بر معلول. در اقسام تقدم و تأخر وقتی بحث میکردیم گفتیم یکی از اقسام تقدم و تأخر تقدم بالعلیه هست که گاهی تقدم ذاتی هم بهش میگن به معنای عام. در هر تقدم و تأخر یک ما فیه تقدم داریم و یک ما به تقدم. ما فیه تقدم در رابطه علی و معلولی وجوده، یعنی هر دو مشترکند در اینکه وجود دارند، منتها یکیش وجودش اقدم است از دیگری. عقل اون وجود را مقدم ملاحظه می کند بر وجود معلول و این تقدم را در مقام بیان با لفظ فا توضیح می دیم. میگیم تحرکت الید فتحرک المفتاح. حرکت دست علت است برای حرکت قلم یا حرکت کلید مثلا، ولی میگیم دست، حرکت دست علت حرکت کلیدی. پس یک نوع تقدمی براش قائلیم، میگیم دست حرکت کرد پس کلید حرکت کرد. این تقدم و تأخری که بین علت و معلول هست، این تقدم و تأخر در متن وجوده. یعنی با این که هر دو وجود دارند، عقل وجود علت را مقدم بر وجود معلول میبینه. پس به هر حال باید هر دو وجود داشته باشند تا یکی تقدم داشته باشد بل وجود بر دیگری. حالا اگر ماهیت واجب بخواد علت باشد برای وجود خودش، پس علت هم باید وجود داشته باشه، یعنی ماهیتی باید باشد موجود تا علت شود برای یک وجودی. در اونجا توضیح بیشتری درباره این برهان دادند که نقل کلام میکنیم در اون وجودی که برای ماهیت فرض میشه. این که میگه ماهیت تقدم دارد بل وجود بر وجودی که ازش ناشی میشه و معلول اوست، آیا این همین وجودی است که ازش ناشی میشه و معلولش هست که لازمش تقدم شیء علی نفسه هست؟ و اگر وجود دیگری است، نقل کلام میکنیم در اون وجود که آیا اون عین ذات است یا خارج از ذات. اگر خارج از ذات بود باز علت میخواد و یتسلسل. و این چیز روشنی است که خود ماهیت وقتی اقتضای وجود و عدم نداشته باشه، این نمیتونه علت بشه برای وجود. اون تا تبیین فلسفی کردن، مفصلتر بازتر کردن که جای شبهه‌ای نمونه که ماهیت نمیتونه علت باشه برای وجود. خب پس ناچار باید بریم سراغ یک علت دیگری. خود ماهیت واجب وقتی نمیتونه علت باشه برای وجودش، علت دیگری میخواد. اگه علت دیگری داشته باشه نمیشه واجب الوجود. واجب الوجود اون است که علت است برای همه اشیاء، وجودش از خودشه نه از غیر. اگه وجودش از غیر خودش باشه این میشه معلول، میشه مخلوق، این دیگه خدا نیست. بنابراین هیچ فرضی صحیحی نمیتونیم بکنیم که ماهیت واجب علت باشد برای خودش و یا چیز دیگری علت باشد برای اتصاف ماهیت الواجب بالوجود. پس ناچار باید بگیم ماهیت نداره، یا به تعبیر دیگر ماهیته عین وجودش هست، این نیته. بر این برهان یه اشکالی اونجا ذکر شده بود که دیگه تکرار نمی کنیم. یه اشکال خاصی در اینجا ذکر می فهمند که شاید اصلا تکرار این برهان هم به خاطر همین بوده که این اشکال ذکر بشه و جواب داده بشه. این اشکال این است که شما در ماهیات ممکنه که میگید مقام ماهیتشون اقتضای وجود و عدم نداره و یک علتی وجود را به اونها افاضه میکنه و ماهیت اون وجود را اخذ میکنه از علت، در اینجا هم باید یه ماهیتی باشد تا وجود را اخذ کند. یعنی همونطور که در اونجا میگفتید شما ماهیت واجب نمیشه علت فاعلی باشد برای وجود خودش، باید بگید در ممکنات هم ماهیت ممکنات نمیشه قابل باشد برای وجود خودش. چه فرق میکنه؟ هم فاعل باید تقدم داشته باشه بر فعل، علت باید تقدم داشته باشه بر معلول، هم قابل، تا قابلی هم نباشه که چیزی را نمیتونه بپذیره. پس در ممکنات هم باید بگید که قبل از این که علت وجود بدهد به ماهیت، ماهیتی باید باشه تا قبول کند وجود را. اون وقت میگیم که این وجودی که ماهیت باید داشته باشه تا وجود را قبول کند، آیا این همون وجودی است که علت میده تقدم و شیء علی نفسه لازم، یا آیا وجود دیگری است نقل کلام میشه در اون وجود؟ یعنی نقضی است بر این برهان که این برهان برهان تامی نیست. اگر برهان تامی بود نظیرش درباره ممکنات هم جاری بود. شما درباره ممکنات هم نباید بگید ماهیتی دارند، برای اینکه اگر ماهیتی داشته باشند اون ماهیت باید قابل باشد وجودی را که از علت فاضه میشه، و قبول کردن شرطش این است که وجود داشته باشه تا قبول کنه. پس معلوم میشه این برهان مخدوشه و الا چنین نقضی وارد نمیشد. یا باید ملتزم بشید که ممکنات هم ماهیت نداره که باز اونم اختصاصی دیگه برای واجب نداشت و طرح این مسئله صحیح نبود. جواب میدن که این که ما میگیم ماهیت وجود را میگیره و متصف میشه و قبول میکنه و اینها، قبلا گفتیم قبول به دو معناست. گاهی قبول به معنای مطلق اتصاف گاهی قبول قبول خارجی است. مثلا ماده ای هست صورتی را قبول میکنه، یعنی تأثری انفعالی درش پدید میاد، چیزی در اون به وجود میاد، مثل ماده ترابی که مثلا صورت نباتی را یا صورت حیوانی را میپذیره. در اینجا بله، وقتی بخواد اون صورت افاضه بشه باید خود ماده قابل وجود داشته باشه. ولی اینجا وقتی ما میگیم ماهیت وجود را قبول میکند، این به اون معنای قبول خارجی نیست، این یک نقاشی ذهنی است. وگرنه ماهیت یه چیزی نیست که اینجا باشه و دستشو دراز کرده باشه پیش علت و بگه به من بده و او هم بگه چشم و بهش وجود بده و او هم بگیره، این حرفا نیست. در خارج غیر از وجود علت و وجود معلول چیزی نیست. عقل وجود معلولی را تحلیل میکنه به دو حیثیت، یکی معنایی که از این وجود درک میکنه که این معنای انسانیت هست، شجریت هست، بقریت هست، غنمیت هست. تو خود این معنا وجود داشتن نخواهید. اون وقت میگیم علت به این معنا، به این ماهیت وجود داد. به این وجود داد یعنی وجودی را داد که عقل این ماهیت را ازش انتظار میکنه، نه اینکه ماهیت قبلا باید یک ثبوتی، یک تقرری، یک وجود خارجی باید داشته باشه و اون وقت قبول کند وجود را. این یک تحلیل ذهنی و عقلی است. پس لازمه این که ما بگیم موجودات ممکنه ماهیت دارند و وجود را قبول می کنند، این نیست که باید ماهیتشون قبل از اعطاء وجود در خارج وجود داشته باشه و اون وقت یه چیز دیگری را از ناحیه علت به او افاضه بشه و قبول کنه. لازمه این قبول این نیست. منظور از این قبول این است که وقتی وجود معلول افاضه می شود، عقل این وجود معلولی را به دو حیثیت تحلیل می کنه، یکی را موضوع قرار می ده، یکی را محمول. میگه الانسانو صار موجودن، این به همین معناست. پس لازمش این نیست که قابل به این معنا قبل از وجود یک ثبوتی و وجودی داشته باشه. اما به خلاف این که بخوایم بگیم ماهیت واقعا وجود را ایجاد می کند، اگر بخوایم بگیم ماهیت خودش وجود را ایجاد می کند، ایجاد کردن یه چیز خارجی است، یعنی یک چیزی را در خارج تحقق می بخشی. و این علیت حقیقی است، صرف تصویر ذهنی نیست، باید یک کاری انجام بدی، اثری را ایجاد کنی و این نمیشه جز این که خودش وجود داشته باشه. پس این اشکال بر این برهان وارد نیست و این برهان تامه. قد تقدمت المسئله فی مرحله الوجوب والامکان و تبین هناکه، اونجا هم ابتداعا این مطلب را ذکر فرمودند که ماهیت با امکان مساوق است و اینا قبلا بیان فرموده بودند. نتیجه تحلیلی است که قبلا انجام گرفته که ماهیت با امکان مساوق است، هر جا ماهیت هست امکان است و هر جا امکان هست ماهیت هست. طبعا واجب الوجود چون امکان نداره، صفت امکان نداره، امکان خاص طبعا صفت یعنی ماهیت هم نخواهد داشت. و تبین هناک ان کل ما له ماهیتون، هر چیزی که ماهیت داشته باشه فهو ممکنون، عکسش هم این میشه که ما لیس به ممکنن فلا ماهیت له. با همون مطلب این مسئله حل است، ولی در این حال براهینی هم اقامه شد. فالواجب به ذات لا ماهیت له، ممتنع به ذات هم ماهیت نداره، چون هیچ کدوم از اینا امکان ندارن و امکان با ماهیت مساوی. و اوردنا هناک ایضاً، غیر از این مطلب دلیلی را ذکر کردیم، اون حجت مشهوری که اقاموها فلاسفه اقامه کردند برای نفی ماهیت از واجب تعالی و تقدس، همون برهان اولی است که در اونجا ذکر شد. و اون برهان اینه: لو کانت للواجب تعالی ماهیت وراء وجودهی، اگر واجب هم مثل ممکنات دارای یک ماهیتی بود غیر از وجود، یعنی یک حیثیتی عقل براش انتظام میکرد که اقتضای وجود عدم نداشت. کانت فی ذاتها لا موجودتن ولا معدومه، پس باید در مقام ذاتش نه وجود باشد و نه عدم، نه اقتضای وجود داشته باشه نه اقتضای عدم. خب وقتی چنین مرتبه ای را عقل برای یک موجودی تصور کرد، فتحتاج و فی تلبسها بالوجود الی سبب، برای اینکه متصف به وجود شود و به تعبیر دیگه از حد استواء خارج بشه، رجحان پیدا کند وجود، یک عامل خارجی میخواد خارج از ذاتش. خب حالا این سبب را در مورد واجب چی فرض میکنید؟ میگید خود ماهیت علت هست برای وجودش، یا میگید نه یه شیء دیگری آمده به ماهیت واجب وجود داده است؟ و سبب ما ذاتها او امرون خارج منها و کلش قینه محال، اما کون ذاتها سببا لوجودها فلان السبب متقدم على مسببه وجودا بالضروره. بین سبب و مسبب تقدم و تأخر وجودی هست به ضروره. در باب تقدم و تأخر گفتیم این قسم تقدم. فیلزم تقدمها به وجودها علا وجودها. باید بگیم ماهیت واجب که علت هست تقدم بالوجود دارد. بر چی؟ بر وجود خودش. پس وجود مقدم است از اون جهت که صفتی برای علت است، و مؤخر است از اون جهتی که صفت معلول است، حالا که یک وجود بیشتر نیست. لازمش این است که یک وجود هم مقدم باشد هم مؤخر. فیلزم تقدم الماهیه به وجودها علا وجودها و هو محال. اینجا را عرض کردم که در اونجا توضیح بیشتری دادن در این زمینه که اون وجودی که ماهیت به ملاک اون وجود تقدم دارد بر وجود مفاز، وجود معلولی، آیا همون وجود است یا وجود دیگری است. اگر وجود دیگری است نقل کلام میکنیم در اون وجود و همینطور یه تسلسل. اونجا این توضیح هم را اضافه کرد. و اما کون و غیرها سبب لوجودها، بگیم علت خارجی هم داشته باشه، اینم محاله. این چرا؟ فلانه محال بودنش به خاطر این است که یستلزم معلولیت الواجب به ذات لذلک الغیر، لازمش اینه که واجب به ذات معلول اون غیر باشد. چیزی که معلول باشه میشه ممکن الوجود، و حالا که فرض کردیم واجب الوجود فیکونو ممکنن و قد فرض واجبن به ذات هزا خلف. فکون الواجب به ذات زا ماهیت وراء وجودهی محالون، چون لازمش یکی از این دو محال بود، اون چیزی که مستلزم محال باشه خودشم محاله و هو المطلوب. این برهان این بود که اونجا ذکر شده. بعد این اشکال ذکر می فرمایند و هذه حجتون برهانیتون تامتون لا غبار علیها، اما برش یک نقضی شده. و نقضها بالماهیت الموجودت التي للممکنات، یعنی کسانی خواستند اشکال کنند بر این برهان به این که این بیان درباره ماهیات ممکنه هم صادقه. به همون تقریبی که عرض کردم که ماهیات ممکنه هم ولو علت برای وجودشون نیستن ولی قابل هستن برای وجود، قابل هم باید مقدم باشه بر مقبول. و نقض کردن این حجت به ماهیات موجوده ممکنات به این تقریب که ان فرض کون الماهیت المفروضه للواجب علتا فاعلیتا لوجودها لو اقتضا تقدم الماهیه على وجودها المعلول لها لزم نظیره فی الماهیات الموجوده. یعنی اگر این برهانی که شما اقامه کردید که گفتید فرض ماهیت برای واجب و این که این ماهیت علت فاعلی باشد برای وجودش مستلزم این است که ماهیت تقدم داشته باشد بر وجود معلول، اگر این مطلب تمام بود لازم نظیره فی الماهیات الموجوده للممکنات، نظیر این اشکال درباره ماهیات ممکنه هم پیش میاد. چرا؟ و برای اینکه ماهیت ممکنم قابلتون لوجودهی، درسته فاعل نیستن در ماهیات ممکنه ولی قابل وجود هستن، قابل هم باید تقدم داشته باشه. ول قابل و کل فاعل فی وجوب تقدمهی علام آیستن دو الی، اگر فعل را به فاعل نسبت میدیم فاعل باید تقدم داشته باشه بر فعل، اگر قبول را به قابل نسبت میدیم قابل باید تقدم داشته باشه بر قبول. پس ماهیات ممکنم باید تقدم داشته باشن بر وجود خودشون. چگونه تقدمی؟ باید موجود باشد تا چیزی را قبول کنه. اون اشکالی که اونجا گفتید اینجا هم وارد میشه، پس معلوم میشه این برهان درست نیست. این نقضها مبتدا بود، خبرش اینجاست غیر مستقیمه. لأن وجوب تقدم القابل على مقبوله بالوجود انما هو في القابل الذي هو علة مادية. قابل یه وقت قبول خارجی است، حقیقتا باید یه چیزی باشد و چیز دیگری را بپذیرد، این بله باید تقدم بالوجود داشته باشه و اینم میشه خودش یه نوع علت، میشه علت مادی. ولی قبول را که ما درباره ماهیات میگیم اینجور نیست، قبول حقیقی نیست، قبول تحلیلی ذهنی است. بله انما فی القابل هو فی القابل الذی هو علت مادیتون، بله چنین چیزی ماده‌ای که قبول میکند صورت را، این تقدم داره بر معلولش. معلول چیه؟ مجموع. هر یک از اینا میشند علت. یکی از اقسام علت، علت مادی بود و علت سوری که مجموعشون کل را تشکیل میدادند. هر یک از اینها نسبت به کل میشدند علت و کل میشد معلول این دو جزء. الذي هو مل هو المجموع من الصوره والماده. پس هر یک از اینها یکی علت مادی هست، یکی علت سوری که مجموعشون میشن کل و کل معلول این دو جزئه. اما در مورد ممکن اینجور نیست، و ماهیت الممکن لیست علتا مادیتا به نسبت الى وجودی. معناش این نیست که یک ماده ایست که وجود صورت میشه برای او و اون را میپذیرد، این قبول خارجی نیست. نه علت مادیست نسبت به وجودش و نه نسبت به مجموع ماهیت و وجود. علت مادی را نسبت به صورت تنها وقتی حساب میکردیم میگفتیم چیه؟ ماده هست فقط، نمیگفتیم علت مادی است. علت مادی را نسبت به مجموع میگفتیم علت است، اما نسبت به صورت تنها میگفتیم چیه؟ گفتیم ماده هست فقط. کما اینکه صورت را نسبت به ماده وقتی میسنجیدیم فقط میگفتیم صورت است، اما صورت را نسبت به مجموع ماده و صورت میگفتیم علت سوری است. اینجا ماهیت نه علت مادی است برای وجود و نه علت مادی است برای مجموع ماهیت و وجود که کل باشد به اصطلاح. چون اگرم بخوایم بگیم علت است، باید بگیم علت است برای کل، کما اینکه در علت مادی هم علت مادی برای کل بود نه علت مادی برای صورت. اینجا هیچ کدوم از اینها فرض نداره. نمیتونیم بگیم ماهیت علت مادی است برای وجود که وجود حکم صورت را پیدا کنه براش، و نمیتونیم بگیم علت مادی است برای مجموع آنچنان که در اونجا میگفتیم. چرا؟ به خاطر این که اصلا این قبول حقیقی نیست، اصلا فعل و انفعالی انجام نمیگیره اینجا. و انما قابلیتها اعتبار عقلی، یه مفهوم اعتباری است، ذهن این را این تحلیل ها را انجام میده، ربطی به خود متن خارج نداره. منشأه، خب این اعتبار از کجا پیدا میشه؟ تحلیل العقل الممکنه الی ماهیت و وجوده. یه موجودی که ممکن الوجود است، عقل میاد این موجود را به دو حیثیت تحلیل میکنه. یکی از حیثیت این را موضوع قرار میده، یکی از حیثیت این را محمول، میگه انسان وجود دارد یا موجود است، وجود را هم میکنه بر انسان. این کاریست که عقل انجام میده، اما در خارج معناش این نیست که یک انسانیت داریم یکی هم وجود الانسان. و اتخاذه، یعنی و اتخاذ العقل الماهیت موضوعه، ماهیت رو موضوع قرار میده برای وجود. و الوجود محمولا لها، وجود را هم میکند بر ماهیت، میگه انسان وجود دارد و حمل زیهو البته. و بالجمله لیست الماهیه علتا قابلیتا للوجود، اینجا علیت و معلولیتی تو کار نیست، اون اشکال از اونجا ناشی میشد که بخوایم بگیم ماهیت علت است برای وجود. اما در ماهیت ممکنه که ما نمیگیم ماهیت علیتی نسبت به وجودش داره تا اون اشکال پیش بیاد، بس ربطی به هم نداره. لکن لو فرضت علتا فاعلیتا لوجودها، اگر ما واقعا بگیم ماهیت در ممکنات هم علت بخواد باشه برای وجودش، خب همون اشکال پیش میاد. لو فرضت علتا فاعلیتا لوجودها کانت علتا حقیقیتا واجبت تقدم حقیقتا، باید در متن خارج تقدم داشته باشد. فان الحاجت الى علت الوجود حاجت حقیقیت، این که میگیم یک چیزی معلول محتاج به علت هست و علت باید وجود داشته باشه، این یه امر حقیقی است، یعنی صرف یک تصور و تحلیل ذهنی نیست، این یک احتیاج حقیقی است که تستطبع علتا حقیقیتا، بر حسب این احتیاج باید یک علت حقیقی هم باشه که این احتیاج رفع بکنه. اما بخلاف الحاجه الی قابل ماهویگن، و ما وقتی میگیم یه چیزی باید وقتی وجود افاضه می کند علت ماهیت اون را میپذیرد، این معناش این نیست که این ماهیت یه نفع علیتی داره تا مستلزم این باشه که وجودی داشته باشه. به خلاف الحاجت الى قابل ماهوی یقبل الوجود فانه اعتبار عقلی، قابل ماهوی قبولی که به ماهیت نسبت داده میشه یک مفهوم اعتباری است. و الماهیت فی الحقیقه عارضتون للوجود لا معروضتون لها، اصلا ما اگر دقیق حساب بکنیم ماهیت یه مفهومی است که بر وجود هم میشه. این که ما میگیم ال انسان و موجودون به خاطر این است که ذهن با ماهیت آشناتره، ولی از نظر اصالت وجود اصالت با وجوده، باید محور را چیزی قرار بدیم که اصل است و اون وجوده، بگیم این وجود این ماهیت را دارد، این وجود انسان است، به جای اینکه بگیم انسان وجود دارد یا وجود می‌یابد بگیم وجودی که حاصل می‌شود انسان است. این یه برهان برای نفی ماهیت است. باشه برهان دیگری، حجت اخرى، می‌فرماید اگر فرض کنیم که واجب تبارک و تعالی ماهیت داشته باشی، ماهیات بر ده قسم تقسیم میشن، مقولات دهگانه. حالا شما بفرمایید دو قسم یا هفت قسم یا پنج قسم یا یازده قسم یا صد قسم، به هر حال همه این مقولات به دو دسته تقسیم میشن، مقولات جوهری و مقولات عرضی، جوهر و مقولات عرضی. اگر بگید واجب ماهیت داره، باید یا ماهیتش از قبیل جوهر باشه یا از قبیل عرض. اگر بگید عرض هست، این که خیلی حرف عجیبی است، این احتیاج داره به یک موضوعی که از خودش اقواست. این که میگیم ما واجب الوجودی است که علت همه موجودات، وقتی فرض کنیم عرض باشه، یعنی یه موضوعی میخواد باشه که از خودش اقوا و این یه حالتی باشه برای او، پس اون باید واجب الوجود باشه نه این. به هر حال فرض این که واجب الوجود عرض باشه که این که فرض مبتذل نامعقولی است. ناچار اگه بخواد بگید ماهیت داره، اون ماهیت باید ماهیت جوهری باشه. خب وقتی ماهیت جوهری شد، جوهر میشه براش جنس. خب چرا این جوهر جوهر جسمانی نشد؟ چرا جوهر نفسانی نشد؟ چرا جوهر عقلانی نشد و شد جوهر واجبی؟ این احتیاج داره به یک فصل مخصصی. چرا انسان انسان است بقر نیست؟ به واسه یه فصلی است که اون هست که تعین میبخشه به این جوهر ابهامی. پس باید برای واجب ما یک جوهری قائل بشیم که جنس هست براش و یک فصلی هم براش قائل بشیم که اون هست که در واقع تحصل میبخشه به واجب. خب نسبت این جوهر به فصل نسبت بل امکان است، یعنی ممکن است این فصل بیاد، ممکن است اون فصل بیاد، ممکن است اون فصل بیاد. پس از یک طرف لازمه شده که به صفت امکانی به واجب نسبت بدیم. از طرف دیگه وقتی جوهر بخواهد تعین پیدا کنه احتیاج به فصل دارن، پس باید در ذات واجبی نه احتیاجم قائل بشه. لوازم دیگری هم داره که لازمش ترکیب در ذاتی که در فصل بعد مورد بحث قرار میگیره. پس برای واجب نمیشه جنس و فصل قائل بشیم، بگیم جوهر جنسش هست و احتیاج به یک فصلی داره و لازمه. اینها مفاهیم امکانی است، اینا چیزی نیست که برای واجب بشه اثبات. از یه طرف دیگه اگه یک کسی بگه که نه ما میگیم جوهر جنس هست برای واجب و احتیاج به فصل نداره، خب فرض است. میگیم سایر ماهیات جوهری هستن که احتیاج به فصل دارن، اما جوهری که در واجب است احتیاج به فصل نداره. اگه کسی اینجور بخواد بحث بکنه و در واقع مکابره بکنه، ما از راه دیگری وارد میشیم. میگیم ماهیت انسانی جوهری است که احتیاج دارد به فصل ناطق، اینو که قبول دارید. خب این فصل ناطق مخصص جوهری است که در انسان است. جوهری که در انسان است غیر از جوهری است که در جاهای دیگه است، همون ماهیت از نظر ماهیت که فرقی نمی‌کنه. پس این جوهر وقتی در ممکنات احتیاج به مخصص داشت، طبع این ماهیت چیزی است محتاج. اگه در واجب هم اثبات بشه اونم بازم ممکن. پس صرف این که ما در ممکنات هم میبینیم همین مفهوم جوهری صادقه و برای تعینشون و تحصلشون احتیاج به فصل داره کافی است که بفهمیم اگر این مفهوم درباره واجب هم صادق باشه همینها رو خواهد داشت. پس بنابراین نمیتونیم بگیم جوهر جنسی است برای واجب. اعراض هم که جنس نبود، پس معلوم میشه ماهیت نداره، برای اینکه اگه ماهیت داشت یا جوهر بود یا اعراض، از دو حال خارج نیست، یا وجودش لا فی موضوع است یا فی موضوع. با نفی جوهریت و اعراضیت ثابت میشه که ذات واجب ماهیت نداره. اما این برهان ضعیفتر از اون برهان اولی، برای اینکه اولا ممکنه این کسی بگه که همه ماهیات مندرج در مقولات نیستن. خود صدر متعلقین هم در یه جایی به این مطلب اشاره فرموده که این که میگیم مقولات جنس هستند برای همه ماهیات، منظورمون برای ماهیات مرکبه هست که دارای جنس و فصل هستند. اما اگر فرض کنیم یک ماهیتی بسیط هست، هیچ لزومی نداره که تحت یکی از این مقولات مندرج بشه. خب کسی که برای واجب ماهیت فرض میکنه میگه ماهیت بسیطی است، مندرج تحت هیچ جنسی نیست، خارج از مقولات ماهیتی است، اما از صنف این مقولات نیست. از راه دیگری متوقف این مطلب بر این که جوهر و عرض را ما جنس بدونیم یا جوهر و سایر مقولات را، ممکنه یک کسی بگه مفهوم جوهر مفهوم معقول او اولی نیست، از مقولات ثانیه هست. جوهر یعنی موجود لافی موضوع، یه عنوان عقلی است و حتی ما میتونیم این لافی موضوع را به صورت سلب تحصیلی بگیریم. اینم باز یه جا شیخ در یکی از کتاب‌هاش داره که الان یادم نیست که میگه اگر ما جوهر را به معنای لاف الموضوع بودن بگیریم، این بر واجبم اطلاق ششکالی نداره، یعنی موجودی که احتیاج به موضوع ندارد، به این معنا اگر بگیریم، به ذات واجب هم بگیم جوهر هست، به این معنا اشکالی نداره، یعنی موجودی است که احتیاج به موضوع نداره. بله معنای معروف جوهر در شأنیت هست، یعنی ماهیتون اذا وجدت وجدت لافی موضوع، این به واجب اطلاق نمیشه. اما اگر جوهر را به این معنا گرفتیم، یعنی موجود لافی موضوع، به این معنا اطلاقش بر ذات واجب هم اشکالی نداره. پس مفهوم جوهر اگر یه مفهوم عقلی باشه، یعنی از قبیل معقولات ثانیه باشه نه از قبیل معقولات اولا، یعنی مفهوم ماهوی نباشه، مثل موجود، مثل شیء که بر واجب اطلاق میکنیم، مفهوم جوهر هم یعنی یک مفهوم خاص‌تری از اونا، ولی از صنف مفاهیم انتزاعی است، از معقولات ثانیه است، در این صورت دیگه این اشکالات پیش نمیاد، چون همه اون حرفایی رو پیش ما زدید فرض این بود که جوهر جنس باشه، اون وقت میگفتی جنس احتیاج به فصل داره، اما اگه از قبیل معقولات ثانیه بود که دیگه جنس و فصل توش مطرحه. اینه که این برهان از اون برهان ضعیف‌تره. قبلا هم خود ایشون برهان اول را به عنوان امتن البراهین معرفی کرده بود و اصلا این برهان اونجا نیورده. حجت اخرى و هی ان الوجود اذا کان زائدن علی الماهیه تقع الماهیه لا محاله تحت احد المقولات. اون شبهه‌ای که عرض کردم مربوط به همین مقدمه اول است که لزومی نداره که هر ماهیتی تحت یکی از مقولات باشه. خب وقتی یکی از مقولات شد، از مقولات جوهری است، از جوهر است یا از مقولات عرضی است؟ و هی لا محاله مقولات الجوهر. در بین این مقولات چیزی که ابتداءن هم احتمال داده میشه که به واجب نسبت داده بشه جوهره، ولی اعرض که نمیشه بگن واجب اعرضه دون مقولت الاعراض. حالا مقولات اعرضی 9 تا باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، مجموعا 10 تا بشن یا نه، اینا ما کاری نداریم. به هر حال هر مقوله یا از قبیل جوهر یا از قبیل اعرض. سواء انحصرت المقولات فی عدد معین مشهور او غیر مشهور، یا 10 تا یا 7 تا یا 6 تا، او زادت علی، نخیر شما بگید اعراض 20 قسمه مثلا، به هر حال همه این مقولاتی که ما داریم از دو حال خارج نیست. ایم ما کانت، لان الاعراض ایم ما کانت قائمتون به غیرها، و واجب الوجود که نمیشه قائم به غیر باشه. پس فرض اعراض بودن که فرض نامعقولی است، این کنار، فقط میمونه این که بگیم اگر ماهیت داشته باشه واجب، باید ماهیتش از قبیل جوهر باشه. حالا ببینیم این فرض معقوله. فاذا کانت الماهیت المفروضه تحت مقوله الجوهر فلا بد ان يتخصص بفصل بعد اشتراکها مع غیرها من الانواع الجوهریه. وقتی گفتیم جوهر هست، پس یک مفهوم عام جوهری بر واجب صادقه، بر سایر موجودات هم صادقه، میشه معنای مشترک، احتیاج به فصل مخصصی داره. فتحتاج الى المخصص. این از یک طرف. از یک طرف دیگری از کدام، اگر یک کسی بگه نه در واجب میگیم جوهری است که احتیاج به مخصص نداره، از راه دیگری ثابت میکنیم که احتیاج داره، اون راه اینه. و ایذن لا شبهت فی حاجت بعض الانواع الجوهریه الى المخصص. قبول دارید که انسان برای اینکه انسان باشد غیر از جوهر بودن احتیاج به چیز دیگری هم داره یا نه؟ اینو که نمیتونید انکار کنید. پس انسان احتیاج دارد به فصل. چیش احتیاج داره؟ جوهر بودنش. پس معلوم میشه جوهر بودن که یک معناست، چه در انسان اطلاق بشه چه در جای دیگری. فرض کردیم این مقوله جوهره که در واجبم صدق میکنه، پس معلوم میشه این ماهیت جوری است که خودش نمیتونه این ماهیت تام میباشه. و اذا صح الامکان على بعض ما تحت الجنس من الانواع، من الانواع صح على الجنس. وقتی میگیم انسان احتیاج به فصل دارد، انسان مگه چیه؟ حیوان و ناطقه. پس حیوانیتی هم که در ضمن انسان هست این احتیاج رو داره. حیوان چیه؟ جسم و نام متحرکون فلان. جسم چیه؟ جوهرون زو ابعادن سلاسه. پس جوهریت هم احتیاج داره. وقتی یک نوع احتیاج داشت به یک چیزی، همه اون مفاهیمی که تحت این نوع هست اون احتیاج رو خواهد داشت. فالجائز على بعض الانواع التي تحت الجنس جائز على الجنس. چیزی که برای یکی از انواع که تحت یک جنسی مندرج هستند صادق بود، برای کل اون جنس هم صادقه. پس جوهریت به هر حال احتیاج داره، خودش یک امر متحصل به ذاتی نیست. والممتنع او اول واجب و علی الجنس، ممتنع اون او واجب و علی کل نوع تحته. کما این که اگر یک چیزی برای جنس محال بود، برای همه انواع محال است. جوهریت محال است فی موضوع باشد. خب انسانم محال است فی موضوع باشه، حمارم ممکنه محال است فی موضوع باشه. اون چه بر کل، بر جوهر محال باشه، بر انواع هم محاله. عکسش، اون چه برای انواع ممکن باشه، برای جوهرم ممکنه. والممتنع او اول واجب و علی الجنس، ممتنع او واجب و علی کل نوع تحته. خب پس لازمش این است که واجب اگر تحت جوهر باشد، تحت مقوله جوهر واقع بشه، احتیاج داشته باشه به یک مخصصی. یه مفهوم امکانی و احتیاج باید به واجب نسبت بدیم و اون با ساحت قدس ربوبی سازگان است. فلو دخل واجب الوجود تعالی تحت المقوله لازم فی جهتون امکانیتون به اعتبار الجنس فلم یکن واجبن بل ممکنن هذا خلف. و از استحال دخول الماهیت المفروضه تحت مقولت الجوهر استحال کون الواجب ذا ماهیت، برای اینکه اگر جوهر نبود میبایست عرض باشه، عرض هم که محال بود، پس نه جوهر است نه عرض، پس ماهیت نداره، برای اینکه ماهیت منحصر است در جواهر و عرض و هو المطلوب. بعد در آخر بحث یه نکته دیگری اشاره میکنن و اون اینه که ما وقتی میگیم واجب الوجود، در واقع معناش این است که وجود را نسبت میدیم به یک ذاتی علی نعت ضروره، یعنی الله تعالی موجودون به ضروره. معنای واجب الوجود اینه دیگه، عنوان این واجب از جهت قضیه اخذ شده. در باب مواد قضایا فرمودن اصلا ما این عناوین را از مواد قضایا اخذ میکنیم. پس واجب الوجود هم که میگیم یعنی ذاتون یکون و موجودن به ضروره، از اون ماده قضیه که ضرورت هست و وجوب هست این مفهوم واجب الوجود را انتظار میکنیم. این ضرورت چجور ضرورتی است؟ در باب مواد قضایا فرمودند که انواعی از ضرورت داریم، یکیش هم ضرورت ذاتی بود، یکیش هم ضرورت ازلی. به ذهن میاد ابتدا که وقتی میگیم واجب به ذات، این ضرورتش هم باید چی باشه؟ ضرورت ذاتی باشد. ولی فرق است بین این دوتا. ضرورت ذاتی که ما در قضایا میگیم، ضروریه ذاتیه، میگیم ضروریه ذاتیه قضیه است که محمول برای موضوع ضرورت داشته باشد مادام الموضوع باقیان، مادام ذات الموضوع باقیان. قضایای ضروریه ذاتیه این شرط رو داره، شرط این که ذات موضوع موجود باشد. پس باید یک ذاتی فرض کنیم که یمکن ان یوجد و یمکن ان لا یوجد، اون وقت شرط میکنیم که این ذات باید وجود داشته باشد تا قضیه بشه ضروریه ذاتیه. ولی در اینجا اینطور نیست، برای اینکه رسیدیم به اینکه ذاتی جدای از ماهیت، جدای از وجود نداره. اونجایی ما میتونیم شرط وجود بکنیم برای شیئی که اون شیء ماهیتی غیر از وجود داشته باشه. وقت بگیم این ماهیت به شرط ان تکون موجودتن، موضوع قضیه ضروریه ذاتی است. اما در اینجا اینجور نیست. نباید بگیم که ذات الواجب به شرط ان یکون موجودن، یکون موجودن به ضروره. این ضروریه ذاتیه نمیشه. این در واقع ضرورت به شرط محمول میشه. پس این ضرورت اگر هم بگیم ضرورت ذاتی هست، یک نوع خاصی از ضرورت ذاتی هست و این را نوع دیگری اصطلاح کردن براش که از سایر موجودات، سایر قضایا ممتاز میشه و اون این است که این شرط بقاء الوجود، بقاء ذات الموضوع درش نیست و اسمش ضروریه ازلیه است. و قد تبین مما تقدم ان ضرورت الوجود و وجوبه فی الواجب تعالی ازلیتون هی منتزعتون من حق ذات. این ضرورت نه از رابطه بین وجود و ماهیت انتزاع میشه که بگیم مادام الموضوع محمول، مادام الوجود ثابتن للموضوع. این احتیاج داره به اینکه تفکیک بشه بین ماهیت و وجود و در اینجا تفکیکی نبود، ما حیثیتی زائد بر وجود نتونستیم اثبات بکنیم. پس از این ضرورت، از حق ذات وجود انتزاع میشه، نه از رابطه بین وجود و ماهیت، از حق ذاتی که خود اون ذات وجود است، نه اینکه ذاتون ثبت له الوجود. پس ضرورتی است ازلیه در مقابل ضرورت ذاتیه‌ای که مصطلح منطقی این هست. و صلی الله علی محمد و آله.